لدو قمری. برنامه های نوبت کاری اول امروز رادیو معارف رو به لطف خدای متعال آغاز میکنیم و انشاءالله تا ساعت 14 هم در کنارتون هستیم. بنده سید سعید حسینی و همکاران خوبم آقایان علی اسماعیلی تهیه کننده، علی حجتی زاده صدا بردار و اکبر شاهواروقی هماهنگی پخش تا ساعت 14 در کنار شما و خدمتگزارتون هستیم. برنامه های متنوعی رو مثل هر روز برای شما عزیزان در نظر گرفتیم که ازتون دعوت میکنیم اونها رو بشنوید و امیدواریم که به طبع شما عزیزان هم خوش بیاد. انشاءالله لحظات دیگه برنامه برکرانه نور رو تقدیمتون خواهیم کرد. از ساعت 6:30 سخنرانی مرحوم آیت الله احمدی میانجی رو با موضوع عالم برزخ در برنامه مکارم خوبان میشنویم و ساعت 6:45 هم برنامه زنده مهربان باشیم آغاز میشه. امیدوارم فرصت داشته باشید این برنامه ها رو بشنوید. بعد از خبر سراسری ساعت 8 هم باقی برنامه ها رو انشاءالله خدمتتون اعلام خواهم کرد. دعوت میکنم تفسیر آیات اول تا آخر سوره مبارکه علق رو توسط مفسر گرانقدر حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله در برنامه برکرانه نور به مدت 29 دقیقه بشنوید.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بر چراغه نور
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم أن الله يرى. كلا لئن لم ينتهي لنسبعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه سندع الزبانية. همونطوری که از بیانات نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه برمی آید، قول او تجلی اوست، فعل او تجلی اوست. در فعل فرمود الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه، و در قول فرمود لقد تجلى لعباده فی کتابه من غیر ان یکون یروه. و قول خدا هم اون با اراده او نشأت می‌گیرد. در دعای نورانی صحیفه سجادیه امام سجاد سلام الله علیه آمده است که صدر و ساقه عالم به مشیت که دون قول که معتمره. گرچه شما فرمودید اذا اراد شیئن ان یقول له کن فیکون، میگوید، لکن گفتن او همون اراده فعلی اوست. تو بیانات نورانی نهج البلاغه آمده است که انما قوله فعله لا به صوت یسمع ولا به ندا یغرب مانندون. حرف خدا فعل اوست، فعل خدا قول اوست. لذا همون که اراده کرد اشیا کار را امتثال بکنند، لازم نیست که سخن بگوید. و سخن گفتن او به ایجاد کلمات است. چه کلمه ایجاد کند، لفظ ایجاد کند، چه عرض و سما ایجاد کند، در هر دو تجلی است. هم الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه در فعل، هم تجلا لعباده فی کتابه من غیر ان یکون و یروه در قول. صدر و ساقه عالم جلوه کسی است که نور السماوات و الارض است، لکن الناس معادن ذهب و الفضه، لکن از ذهب و فضه باید گذشت، به ملک و ملکوت و بالاتر از ملکوت رسید. این تجلی اعظم است که در دعای شب مبعث آمده. قرائت گاهی به این است که انسان مکتوبی دارد، گاهی به این که مسموعی دارد که برابر او مسموع میخواند. فرمود بخوان یعنی اون چه من میگویم بخوان. اگر مکتوبی باشد روی لوحی نوشته خود یا دیگری باشد، این قرائت است. مسموعی باشد که برابر اون مسموع کلمه کلمه همون را بخواند، این هم میشه قرائت. خدای سبحان انشاء می کند این کلمات را، و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم همان را می خواند. اگر خدا فرمود قل، پیامبرم می گوید قل. اگر خدا فرمود اقرا بسم ربک الذی خلق، پیغمبرم می گوید اقرا بسم ربک الذی خلق. قرائت پیغمبر برابر کلام الهی است که ایجاد کرده است، به این وحی است. نکته دیگر آن است که وحی مما لا ریب فیه است. مستحضرید که قضایای بدیهی یک جهتی دارد، یعنی غیر از موضوع محمول برای تحکیم پیوند و بیان کیفیت پیوند موضوع محمول یک جهتی ذکر میکنند. اگر امکانی باشد میگن الف باست بل امکان، اگر ناگسستنی باشد میگن الف باست به ضروره، میگن دو دو تا چهار تا به ضروره. این کلمه به ضروره که جهت است، بیان کننده کیفیت پیوند محمول و موضوع قضیه است، در قرآن کریم به صورت لا ریب فیه ذکر میشود، یعنی شک بردار نیست. در جریان معاد ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، قیامت حق است، شک بردار نیست. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین است، این لا ریب فیه است. وحی لا ریب فیه است، وحی شهودی است نه حصولی، و شک بردار نیست، برای اینکه در حریم و حرم وحی شیء ثانی نیست. شک در جایی است که دو شیء باشد، انسان از دور یکی را ببیند و نداند اولی است یا دومی. اگر در یک کتابخانه غیر از قرآن کتابی نباشد، ما یقین داریم که در این کتابخانه میلیونی هیچ کتابی غیر از قرآن نیست. هر کتابی را در هر قطعی که چاپ شده باشد ببینیم، از دور یا نزدیک یقین داریم این قرآن است، چون شک فرع بر وجود ثانی است. اگر الف باشد و با باشد و ما چیزی را از دور ببینیم، می شود شک کرد که یا اینی که ما از دور ببینیم الف است یا با. اما اگر در یه منطقه غیر از الف چیزی دیگر نباشد، ما هرچی می بینیم الف است. در حرم امر وحی جز کلام الهی چیزی دیگر نیست، نه کلام خود آدم است نه کلام شخص دیگر است. لذا وحی شک بردار نیست، نه ساخت و باخت خیال و وهم است از درون، نه ساخت و باخت شیطان و غیر شیطان است از بیرون. اگر در محدوده صراط مستقیم وحی غیر از کلام خدا هیچ نیست به ضروره، ما هرچه میشنویم وحی است، هیچ شک بردار نیست. بنابراین اون چرا که ذات اقدس الا انشا کرده است همون را پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحیید و سنا می شنود و همون را تلفظ می کند که هم سامعه او مسئول از اشتباه است، هم حافظه او محفوظ از اشتباه است، هم ناطقه او منزه از خلط و اشتباه. بارها به عرضتون رسید که این از لایسگانه مثلث معصوم است، یعنی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اون چرا فرا میگیرد مما لا ریب فیه است، اون چرا به خاطر می سپارد مما لا ریب فیه است، اون چرا از حریم و حرم زبان انشا و ابلاغ و املا میکند مما لا ریب فیه است، اون چرا که فرا میگیرد فرمود انکه لتلقی القرآن من لدن حکیم، لدنی نزد علم، لدنی علمی در قبال علوم دیگر نیست، مثل ما یه علمی داشته باشیم فقه، اصول، فلسفه، کلام، ریاضیات، طبیعیات، لدن بالاتر از اند است. ما در فارسی اون هنر ادبی را نداریم که بین مراتب غور فرق بگذاریم. اگر کتابی نزد ماست، پیش ماست، هم نزد تعبیر میکنیم هم پیش تعبیر میکنیم، بگیم پیش ماست، نزد ماست، دست ماست. حالا چه فعلا در دست ما باشد، چه در منزل در قفسه کتابخانه باشد، اما در واژه های عربی بین لدن که نزدیکتر است از اند و اند که دورتر از لدن هست فرق است. قرآن من اند الله نیست، من لد الله است که بالاتر از اند است، و وجود مبارک حضرت بالاتر از اند، یعنی در لدن این حرف ها را می شنود. اگر یه وقتی به اند تعبیر شده است نظیر معلواسطه بودن است که اون لدن همچنان محفوظه. در سوره مبارک زخرف فرمود انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، این لد الله بودن جا برای شک نیست، در محضر نور و سماوات و الارض جا برای ثانی نیست تا انسان شک کند که این را میبیند آیا اولیست یا دومی. جریان ورقه نوفل و اون یهودی و اون کلیمی و اون سخن بعضی از زنان و اینا هیچ اصلی ندارد. وجود مبارک حضرت شکی نکرده است، به شکی نمیکرد. بنابراین اون چرا که ذات اقدس الهی انشا میکرد به منزله متن بود، و اون چرا که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم قرائت میکرد روی اون متن بود، لذا همون کلمات را ایراد میکرد که اگر خدا فرمود قل هو الله، قل یا ایها الرسول، قل یا ایها الناس، حضرت هم میگفت قل یا ایها الرسول، قل یا ایها الناس. برابر همون مشهود وجودیش قرائت میکرد، لذا در مقام تلقی فرمود انک لتلقی القرآن من لدن حکیم، این مقام دریافت است که معصومان است. در صیانت و حفظ هم فرمود سنقره و که فلا تنسا حافظت، مسئول از گزند سهمون صیان است. در منطقه لب و قرائت و تکلم هم فرمود ما ينتقو عن الهوى ان هو الا وحی یوها، حرم امن زبان معصوم است، حرم امن حافظه معصوم است، حرم امن عاقله معصوم. در هر سه بخش چه نحو قرائتی می شود ترسیم به تصویر کرد. الا ای حالن، در اون محدود شهود شیء غیر از کلام الهی نیست. وقتی شیئی غیر از کلام الهی نبود شک وجود ندارد. شک همواره در جایی است که دو شیء باشد، اولا فاصله علمی باشد، ثانیا این شخص نداند اون چرا که دیست اولیست یا دومی ثالثا. این تصویر شک است. در جایی که غیر از شیء واحد نیست شک فرض ندارد، نه که شک فرض دارد ولی راه ندارد. لیسه تامه است به اصطلاح، نه لیسه ناقصه. در نوبت‌های قبل صدر این سوره مبارکه مشخص شد. انسان یه فطرتی دارد که فرمود فالهمها فجورها و تقواها، علوم الهی در اون نهاده نشده است. در اونجا هم اعلام خطر شد که قد خواب من دستاها. اگر کسی با اغراض و غرائز این ملکه الهی را دفن کند، تدسیس کند که خطرناکتر از دسیسه است، اون دسیسه کامل را میگن تدسیس. این شخص وقتی اون غریزه را، اون فطرت را دفن کرده است، خود را بی نیاز میبیند. وقتی بی نیاز دید طغیان میکند. طغیانش هم به این است که به رهبران الهی پرخاش میکند. ارأیت الذی ینها عبدا اذا صلا، گفتن وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم قبل از اینکه نماز در معراج ترسیم بشود و تصحیح بشود، نماز داشته، منتها نماز صورت‌های گوناگونی قبل از معراج داشت. معراج نمازهای پنجگانه و رکعات هفدهگانه تنظیم شده بود. حالا بخشی فرض النبی، بخشی فرض الله، همه‌شون فرض الله قد بکرده و زمزمه های از وحی به نام نبوت ممکن بود قبل از رسالت نصیب حضرت بشود، ولی حضرت اون چرا که میافت مسئول از شکوره بود، نیازی به ورقه و امثال ورقه نداشت. کسی وقتی میدید وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم عبادت میکند، اون را نهی میکرد. حالا اون ابو جهل بود یا دیگری، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را تهدید میکرد. خدای سبحان فرماد که هر ایت الذی ینها عبدا اذا صلا، حضرت را وقتی میدید مشغول عبادت است، سجده است در پیشگاه خدا، نبسن و سنم، او را باز میداشت، تهدید میکرد. خدا فرماد اگر او در هدایت باشه شما در ضلالت چه میکنید؟ اگر او برابر عقل کار کند شما برابر سفه چه میکنید؟ اگر او برابر تقوا امر کند شما به تقوا و طغیان عمل کنید چه میکنید؟ او امر به تقوا. ارعیته یعنی اخبرنی، ارعیته این کذبه و تولا، این شخصی که نهی از معروف کرده است، نهی از صلات کرده است، در اثر طغیان خود نهی از تقوا و پرهیزگاری کرده است. علم یعلم بان الله یرا، اینا که خدا را به عنوان خالق آسمان و زمین پذیرفتند، رب العالمین پذیرفتند، رب الارباب پذیرفتند، منتها گرفتار ارباب متفرقون به جزئی شدند. این ادب قرآن کریم است که ما را به حیات دعوت میکند. قبل از اینکه مسئله جهنم و خذوه و فغلوه امثال ذلک مطرح بشود، انسان را به جوامع بشری را به حیات دعوت کرده است. سبت علم یعلم بان الله یرا، انسان نمیداند که در مشهد و در محضر و در مظهر ذات اقدس اله دارد خلاف میکند. علم یعلم بان الله یرا، اگر چنونچه این کم حیایی را اعمال کرد، با اینکه میداند خدا او را میبیند، رفتار بی ادبانه دارد، اگر تکرار کرد و اگر نهی از منکر ما را عمل نکرد، کلا لئن لم ینتهی، با نهی از منکر ما منتهی نشد، لنصفعن بالناصیه. ناصیه اون قدرت فرمان روایی هر کس از پیشانی و پیشانوی هر کسی را میگن ناصیه، و اون قسمت مهم هر جانوری را هم میگن ناصیه. ما من دابتن الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط المستقیم. ما اون قسمت مهم حسه مرکزی فرمان روایی او را جذب میکنیم. نصف یعنی جذب، یعنی کشیدن، محکم گرفتن. نصف هم به ناصیه. این ناصیه چون قسمت مهم فرمان روایی اوست، هم در بحث های علمی دروغ میگوید، هم در بحث های عملی اشتباه میکند، هم در معرفت شناسی اون چرا که خبر داد باطل بود، کذب بود، هم در هستی شناسی اون چرا که انجام میدهد خطا و گزاف و تعدیست. ناسیتن کاذبتن خاطئه، بخواهد سخنی بگوید دروغ است، اندیشه داشته باشد مطابق با واقع نیست. پس تو بخش معرفت شناسی و علم و آگاهی و تحقیق دستش خالیه. در بخش عمل هم به جای ثواب خطا میکند، به جای صراط سبیل غیر را میپیماید، به جای هدفگیری ساله لعب و لهو را انتخاب کرده است. این در بخش علم و عمل کاذبتن خاطئه، لذا کلتا یدیه شمال. چنین کسی را فرمود ما وقتی پیشانی او را و زمامداری او را و قدرت مرکزی او را جذب کردیم، اگر او به هم فکرانش پناهنده می شود، نادی یعنی مجلس، انتدا یعنی اجتماع، فی نادی کم المنکر یعنی در مجلستون خلاف می کنید، منتدا یعنی کنگره ها و نشست ها و امثال این ها. فرمود ما وقتی پیشانی او را جذب کردیم و فشار دادیم، او هر که را بخواهد از هم فکرانش، هم کیشانش، هم مذهبیاش، همه حزبیاش، همه اونا را بخواند. ما هم مأموران عذاب را میخوانیم. او نادی خود، اعضای کنگره خود، اعضای انجمن خود و حزب و مذهب خود را بخواند، فلیت او نادیه، ما هم سند و زبانیه. این مأموران به شرطه ها را میگن زبانیه، مأمورین جهنم را هم میگن زبانیه. فهم ما اینا را میخواییم، اونو چه میتوانند در برابر مأموران الهی که خضوه و فغلوه ثم الجحیم سلوه مقاومت کنند؟ این تهدید هست. هر وقتی که ذات اقدس اله بخواهد، این هست، اختصاصی به قیامت ندارد. خیلی ها را در دنیا گرفته است، لهم خزی فی الدنیا، فرمود اینا در دنیا خزی دارد، در آخرت خزی دارد. چه اینکه گروهی در دنیا حسنه دارد، در آخرت حسنه دارد. اون که در بخش معرفت شناسی صادق است، در بخش هستی شناسی و عمل صائب است و صالح است، بین صدق معرفتی و ثواب عملی جمع کرده است، با کسی که بین کذب معرفتی و خطای عملی جمع کرده است فرق دارد. این کلتا یدیه یمین، اون کلتا یدیه شمال. او از اون طرف نادی خود را بخواند، ما از این طرف شرطه ها و مأموران جهنم را میخوانیم. و اما رهبران الهی و کسانی که به طرف نماز، به طرف سجده، به طرف اقتراب، به طرف طی صراط مستقیم رهبری دیگران به جامعه حرکت میکنند، کسانی هستند که روح و ریحان به انتظار این هاست. در بخش پایانی سوره مبارکه علق، آیه است که تلاوت او سجده واجب دارد. مستحضرید که اصل سجده بهترین عامل تقرب بنده به پیشگاه خدای سبحان است، و ذکر سجده هم نشون میدهد که برتر از ذکر رکوع است، گرچه این ذکرها را هم میشود جا به جا کرد. بهترین حال انسان در حال سجود است. وقتی خیلی تواضع میکند، عظمت و شکوه و جلال ذات اقدس اله را بهتر درک میکند. گاهی سجده در نماز است، گاهی سجده تلاوت است که اگر آیه از این چهار سوره قرآن کریم بخواند سجده تلاوت است، گاهی سجده سهو است که اگر در نماز کم و زیادی رخ داد سجده سهو دارد، گاهی هم سجده شکر است. سجده تلاوت واجبش محدود است به این چهار سوره، مستحبش هم چند سوره دیگر است. سجده نماز که مشخص است، سجده سهو هم که محدود است، اما سجده شکر محدود نیست. هر نعمتی بر انسان برسد از خدا، هر نعمتی را که انسان متذکر بشود سجده کند به جاست. با سجده کردن نعمت افزون میشود. غرض آن است که وحی شک بردار نیست. یک، زمزمه های وحی قبل از رسالت بود. دو، هیچ کسی در حرم امن وحی شک نمی کند. سه، چون منشأ شک دو چی بودن است. چهار، در حریم وحی دو شی نیست. تا کسی یه چیز را شنید یا دید شک بکند که اولیست یا دومی. در توحید محض، در وحدت صرف، این که گفته می شود لا اله الا الله وحده وحده وحده، تکرار نیست، تأسیس است. لا اله الا الله وحده ذاتن، وحده وصفن، وحده فعلن. اگر کسی به بارگاه توحید بار یافت، به حرم امن وحی بار یافت، اون وحده اول یعنی ذات لا شریک له، وحده دوم یعنی اوصاف الهی لا شریک له، وحده سوم یعنی فعل الهی لا شریک له. اگر لا شریک لذات ولا للوصف ولا للفعل، کسی که به مقام وحی بار یافت دیگری به شیء ثانی نمی بیند تا شک کند که آیا اینی که می بیند از قسم اول است یا قسم دوم. پس بنابراین شک در حرم امن وحی راه ندارد، از باب سالبه به انتفاع موضوع، نسالبه به انتفاع محمول. و اگر هم معاذالله شکی باشد، با علوم وحیانی حل می شود، نه با ورقت ابن نوفل و مانند آن. حالا اگر قیود دیگری در این سوره مبارکه باشد، در طی سوره های بعدی انشاءالله روشنتر خواهد شد. و از ذات اقدس اله مسئلت می کنیم جامعه اسلامی و جامعه بشری را به روح و ریحان برساند، به این بیماری، به ویروس خطرناک کرونا را از جامعه انسانی به بهترین وجه برطرف کند، تا جوامع بشری در روح و ریحان الهی به سر ببرند. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
برنامه برکرانی نور تفسیر سوره مبارکه علق رو توسط مفسر گرانقدر حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله شنیدید. انشاءالله که مورد استفادتون قرار گرفته باشه. نوبت میرسه به